سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV و همه عزیزانی که به هر شکلی این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 3 اکتبر 2015 و 11 مهر ماه 1394. عزیزان میدونن که در 4 برنامه من مقاله مفصلی رو که 2 نفر از پروفسورهای دانشگاه کالیفرنیا نوشته بودم اینجا باز کردم زیر عنوان فاشیسم قرن 21 که علت اینکه یه مقدار طول کشید برای اینکه هر بخشی از این مقاله رو میباعث توضیح میدادم که به اصطلاح و در این حال انتقاداتی هم به مقاله وارد بود، ولی به هر حال جنبه سیاسی قضیه رو میخواستن باز بکنن که چرا امریکا به طرف فاشیسم میره. و خوشبختانه قبل از اینکه وارد بحث یا جنبه سیاسی قضیه بشن اینه که زیربناهای اقتصادی رو راجبش صحبت کردن و من کوشش میکنم که دوباره به اصطلاح مختصری برای اینکه بعضی از مطالب چندین بار واقعا هرچه تکرار بشه اشکالی نداره. اینا باز کرده بودن که تضاد به اصطلاح بنیانی نظام سرمایه بین کار و سرمایه است و واقعا این تضادیه که از ابتدای سرمایه داری آغاز شده و بالاخره سرنوشت نظام سرمایه داری توسط این تضاد تعیین خواهد شد. در واقع این تضاد یک تضاد بهش میگن یونیورسال، یعنی فراگیر و همه جاگیر و در سراسر دنیا صدق میکنه، از مایکروکازم یعنی دنیای کوچک که عبارت از هر کارگاه، هر کارخونه، هر اداره، هر مزرعه، تضاد بین کار و سرمایه و سلطه سرمایه بر کار وجود داره. به همین دلیله که در سرمایه داری میگن که آزادی وجود داره. خب درسته، دهقانا فرزند در انگلیس از ظلم فئودال، دربار، کلیسا، عرشبت اشرافیت آزاد شدن، ولی در این حال وسائل کارشون هم از دست دادن، بنابراین بیخانمان شدن و در نتیجه میباعث کارگیر میاوردن که ما میدونیم در انگلیس میلیون ها از اینا وارد شهرهای منچستر و لیدز و عرشبت که لندن و امثال هم شدن و آنری هشتم لاقل 75,000 نفر از اینا رو سر برید توی برج لندن برای اینکه وادارشون بکنه که برن و کار بکنن. اینکه حاضر نبودن، از طبیعت زیبای انگلیس اومده بودن حالا تو این شهرها برن تو بیغوله ها کار بکنن. میبایست به اصطلاح خرد و متلاشی 75,000 تا از اینا رو آنری هشتم سر برید. حالا اینا میگن که داعش سر میبره، ولی همین انگلیسی ها چقدر سر بریدن تا بالاخره وادارشون کردن. و از اون زمان که اینا وارد کارگاه، کارخونه و یا هر جایی که محل کاره، در واقع آزادیشون رو از دست میدن. یعنی از یه طرف از فئودال آزاد میشن، ولی آزادیشون توسط سرمایه یا سرمایه دار از دستشون گرفته میشه. در واقع اون آزادی که در نظام سرمایه داری ازش صحبت میشه، این صحبت مارکس در یکی از اولین مقالاتش میگه آزادی سرمایه است، در حالی که انسان اتفاقا آزادیشو از دست میده. بنابراین آزادی سرمایه داری آزادی سرمایه است و نه انسان. حالا به هر حال این یه تضادیه که یونیورساله و از ابتدای آغاز سرمایه داری وجود داشته و بالاخره تکلیف سرمایه داری توسط این تضاد تعیین خواهد شد. همینطور که عرض کردم تضاد بین سرمایه و کار یا کار و سرمایه خودش رو به شکل تضاد بین تولید و مصرف عرضه و تقاضا نشون میده و علت به اصطلاح علت بنیانی در واقع به اصطلاح بحران‌های سرمایه‌داری، چون سرمایه‌داری چند خصوصیت که داره، یکی عبارت است اینه که بحرانزاست، بی‌ثباته، دائم در تلاطمه، ثبات نمیتونه به وجود بیاره. ولی به هر حال این باعث میشه که بحران‌ها به وجود بیان و بالاخره، حالا صحبت اینو کردیم و در این مقاله هم، همین مقاله‌ای که من 4 جلسه پشت سر هم راجبش صحبت کردم، که بعد از اینکه تقاضای مؤثر به اندازه کافی برای اینکه تولید هیچ محدودیت نمیشناسه، جلسه قبل صحبت کردیم که حدود تولید آسمان هاست، همینطور که حدود سود آسمان ها، یعنی غیر محدوده، در حالی که مصرف که به قدرت خرید طبقه کارگر وابسته است دائم روش فشار است و محدودیت داره. این دوتا در تضاد قرار میگیرن و در نتیجه سرمایه‌دار تمهیدات جدیدی به وجود میاره. تمهیدات جدیدش هم گفتیم علاوه بر دوتا دپارتمان، که یکی دپارتمان یک که تولید وسایل تولید زیرساخت‌ها، و دپارتمان دو که تولید وسایل مصرف، دپارتمان سومی به وجود میاره که هم مارکس در 3 جلد کتابش کمتر به این اشاره میکنه و همین که کمتر بهش توجه شده، ولی به نظر من پال سویزی خدمتی که کرده این دپارتمان سوم رو مطرح کرده و اونم عبارت از اون دپارتمانی که بهش میگیم فایر، یعنی فایننس، اینشورنس، ریل استیت، این میشه فایننس. بنابراین صحبت کردیم که یک بخش فایننس به وجود میاره، بازار مالی که گفتیم از 3 بخش تشکیل میشه، یکی بازار سهام، یکی بازار هر سبت که اوراق بهادار که باند مارکت بهش میگن، اون یکی استاک مارکت، باند مارکت، و بازار مشتقات یا به اصطلاح دریویتیو که ما میدونیم در حقیقت قماربازیه، اینا شرط بندی میکنن. بعضی از عزیزان از من پرسیدن که بازار مشتقات که میگیم منظورت چیه؟ مشتقات عبارت از اینه که تمام به اصطلاح یک وسائل و ابزار مالی جدیدی اختراع میکنن. فرضاً مثال بزنیم، موقعی که بانک ها به خریداران منزل وام میدن، این وام رو سابقا تو خود بانک نگه میداشتن، ولی بانک ها تصمیم گرفتن که این کار رو نکنن، اینو بفروشنش. اینو که میفروشن، این خودش تبدیل به یکی از مشتقات میشه. روی اون مشتقات یا همین به اصطلاح وام باید بیمه بشه. خود بیمه این که AIG اصلا چجوری به وجود اومده، بزرگترین شرکت بیمه جهان با ورشکست شد سال 2008 و بعد آقایان نجاتش دادن، AIG همینا رو بیمه میکنه و بعد اون بیمه خود اون تبدیل به یه مشتقات دیگه بشه و همینجوری سلسله مراتب. یا مثلا نرخ بهره بانکی، این رو شرط بندی میکنن، اینه که محصول فرزان پنبه در بورکینا فاسو چجوری خواهد بود در 10 سال آینده، شرط بندی میکنن روی مشتقات. ایناست قماره و این مشتقات دائم خرید و فروش میشه و کمتر کسی اطلاع داره که در سطح جهانی 630 تریلیون دلار از این مشتقات هست که اینا خیلی ها باید وام بگیرن برای اینکه این مشتقات رو بخرن. حالا که این حباب بتره که کار نداریم، به هر حال چون تقاضا به اندازه کافی نیست، در حالی که سود سرمایه ها به طور سرسام‌آوری بالا میره، که من هفته گذشته صحبتشو کردم که چرا، برای اینکه به اصطلاح هزینه تولید رو میارن پایین، نرخ سود و سود میره بالا، ثروت های عظیمی تولید میشه ولی به طور سودآور نمیتونن اینا رو سرمایه گذاری بکنن برای اینکه خریدار نداره جنساشو، در نتیجه میرن تو بازار مالی و یا غیر از بازار مالی میرن تو مجتمع نظامی صنعتی که خود اون 1.2 تریلیون دلاره، یا میرن تو تبلیغات که اونم 1 تریلیون دلار دیگه است، یا میرن در بخش تفریحی، هر شبت که انترتینمنت بهش میگن، قمار، مواد مخدر، فحشا و غیره و غیره. دپارتمان سومی به وجود میارن که بتونن دوباره نرخ سودشون رو نگه دارن. ولی همه اینها به اینجا میرسیم، ایجاد حباب میکنه. این حباب ها میترکه. موقعی که این حباب ها ترکید، این دپارتمان سوم رو که به وجود میارن، فرضاً همین فایننس که من صحبتشو کردم، فایننس و این بانک ها احتیاج به ساختمون دارن، احتیاج به کارمند دارن که این کارمندا مصرف میکنن و در نتیجه اقتصاد رو تا مدتی نگه میداره. ولی همه اینها تولید واقعی نیست و در نتیجه بخش فایننس از تولید واقعی جامعه جدا میشه، راه خودشو میره و در نتیجه حباب به وجود میاره. بعد از مدتی حبابا میتره که و پس بنابراین این تضاد بین کار و سرمایه باعث این میشه که در نهایت بالاخره این سیستم رو از پا در خواهد آورد. حالا البته با این دست و پا زدن هایی که داره، مخصوصا مجتمع نظامی صنعتیش، بخش تفریحیش که مواد مخدر و فحشا و قمار و امثال اون باشه، جامعه رو به نابودی میکشه. بیکاری باعث قتل و طلاق و انواع به اصطلاح جنایات میشه که ما در امریکا شاهد و ناظرش هستیم. ولی بالاخره اینا نمیتونه علاج واقعی و نهایی برای نظام به وجود بیاره و در نتیجه دائم دچار بحران و تلاطمه. پس این یه تضاده که تضاد بین کار و سرمایه که بالاخره سرنوشت نظام سرمایه‌داری رو این تضاد تعیین میکنه. تضادهای دیگه ای وجود داره که اتفاقا من امروز راجبش صحبت کردم تو برنامه پیام افغان. تضاد بین کشورهاست در سطح جهانی، نه تنها در میکروکازم یعنی در سطح ریز، یعنی کارگاه ها و کارخونه ها و اینا تضاد وجود داره، بلکه بین کشورها. اونم علتش یه به اصطلاح یکی دیگه از قوانین سرمایه‌داری، عبارت از رشد ناموزون و مرکب بهش میگن، هر شبت که unequal combined development که هر شبت که باز سویزی اینا راجبش صحبت میکنن که در اثر یک سلسله حوادث بعضی از کشورها از کشورهای دیگه جلو میفتن. مثالش خیلی آشکاره، انگلیس در سال 1850 کارخونه جهان بوده، هرچی مید این انگلند. خود من که تو شرکت نفت 60-70 سال پیش تو آبادان بودم، همه چیز مید این انگلند بود، برای که کارخونه جهان بود. هر شبت که 1900، ولی بعدش رو به افول میره و رفت. یعنی از قرن 19 هم به بعد امریکا ازش جلو میزنه. 1950 امریکاست که کارخانه جهان میشه، 50% از تولید جهان رو داره، 70% از تمام به اساس ثروت طلای جهان رو داره، ولی اینم رو به افول میره. به نظر من در سال 2050 چین جای این رو خواهد گرفت، یعنی لااقل 50% از تولید جهان و به همون اندازه شاید طلای جهان. بنابراین دیولوپمنت به طور ناموزون و مرکب از جاهای مختلف جهان حرکت میکنه و در نتیجه بعضی از کشورها تبدیل به کشور مسلط میشن، امپریالیسم از اینجا به وجود میاد. یعنی اون کشوری که قدرت اصلی میشه تبدیل به ابرقدرت میشه و میخواد مثل امریکا بعد از فروپاشی شوروی فول اسپکتروم دامیننس، میخواد بر سراسر جهان تسلط بلا منازع داشته باشه، که تمام تضادها از اینجا به وجود میاد که با بنبست روبرو میشه بالاخره و یا دنیا رو به طرف زمستان اتمی میبره. مجموعه اینهایی که عرض کردم که در حقیقت مسائل زیربناییه که من در 3-4 جلسه گذشته راجبش صحبت کردم، از نظر روبنایی مجتمع نظامی صنعتی چی کار میکنه؟ تولید کنندگان اسلحه کشور رو به جنگ میکشونن، فرهنگ کشور رو به خشونت میکشن که ما میدونیم چطور قتل عام‌ها صورت میگیره. همین 2-3 روز پیش یه نفر میره تو دانشکده ای توی اورگان 10-15 نفر رو میکشه، چندین نفر رو زخمی میکنه، سر هیچ و به هیچ، یه جوان 20 ساله، و این برای اولین بار نیست. یعنی فرهنگ، فرهنگ خشونت و کشت و کشتار میشه به خاطر اینکه این همه فیلم، این همه تبلیغ علیه کشورهای دیگه، ایجاد کینه و نفرت، بیکاری، بیسامانی و به اصطلاح سردرگمی، همه اینها رو به وجود میاره. به هر حال همه اینها اون وقت موقعی که این ثروت ها جمع میشه، در واقع انحصارات و سرمایه دارای بزرگ و ثروتمندا 1% بالا، سیاستمدارا رو هم میخرن. فاشیست بر اثر این به وجود میاد و دائم صحنه سیاسی همین طور به طرف راست میره. یادآوری، عزیزان میدونن که اخیراً جان بینر که یه آدم دستراسی بود، به یکی از رهبران به حساب در مجلس نمایندگان امریکا در کنگره امریکا بود، استعفا داد زیر فشار از اونایی که ازش دستراسی ترن. ببینید وضعیت سیاسی امریکا به چه سوی داره میره. یعنی حتی یه آدم دستراسی وحشتناک مثل جان بینر رو هم نمیتونست تحمل بکنه و مجبور به استعفا شد. خب همه اینا رو که صحبت کردیم، یه مقدار جنبه تئوریک داره، ولی ما باید پشتوانه ای داشته باشیم که ببینیم، محک بزنیم به این تئوری ها که آیا واقعا این تئوری ها درست هست یا درست نیست. اینه که امروز من دلم میخواد از چند روزنامه و چند منبع خبرهای اقتصادی امریکا رو برای عزیزان مطرح بکنم که در چند هفته گذشته این کار رو نکردم. یعنی بیشتر جنبه تئوریک داشت بحثای 4 هفته گذشته. ولی اولین گزارشی رو که میخوام بخونم، آخرین گزارش راجع به میزان بیکاری یا نرخ بیکاری در امریکاست که من اینو از نیویورک تایمز 2 اکتبر یعنی دیروز گرفتم. بنابراین باید محک بزنیم از زبان به حساب منابع خودشون.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
که در ماه سپتامبر 142,000 شغل اضافه شده است. حالا اینو من توضیح میدم که اضافه شده است. اونایی که کم میشه به حساب نمیارن، اونایی که اضافه شده به حساب میارن، که نشانه از دست رفتن تحرک اقتصادی است. اینا انتظارشون این بود و پیشبینیشون این بود که لااقل در ماه سپتامبر 210,000 شغل به وجود بیاد، عوضش 143,000 تا به وجود اومده. و این نشانه اینه که اقتصاد امریکا که این همه هارت و پورت میکنن که در حال ترمیم، چین اینجوری شده، اروپا اونجوری شده، ژاپن اونجوری شده، امریکای لاتین، ولی ما اقتصادمون توپ توپه، تحرکش از دست. نرخ رسمی بیکاری همون 5.1% باقی ماند، اما مزد ساعتی کارگران در بخش خصوصی کاهش یافت. به جای اینکه بالا بره کاهش یافته. در نرخ بیکاری ماه اوت، حالا ببینید، ماه اوت گفتن 173,000 نفر شغل تازه پیدا شده، تجدید نظر شد و به 136,000 نفر کاهش یافت. یعنی مال نرخ بیکاری چیز را هم آوردنش پایین. عذر میخوام، مشاغلی که به وجود اومده از 173,000 تجدید نظر کردن آوردنش 136,000. هر بار که اینا گزارش میکنن همین اتفاق میفته. گزارش میدن که 209 هم چقدر چیز شده، ماه بعد میگن که تجدید نظر کردیم، میارنش پایین. این گزارش ممکن است افزایش نرخ بهره را در سال جاری به تعویق اندازه، برای اینکه قرار بود که نرخ بهره رو خانم یلن در واقع به اصطلاح هارت و پورت کرد که میخواییم نرخ بهره رو 25% ببریم بالا، ولی میدونیم که نبرد بالا. بنابراین این گزارش ممکنه باعث بشه که حتی تا آخر امسال هم بالا نبرن نرخ بهره رو. آقای کارل تننباوم میگوید هیچ چیز خوبی در این گزارش نمیبینم. یه اقتصاددونه. میزان ایجاد شغل خیلی پایین است و اگر میزان مشارکت در بازار کار پایین نیفتاده بود، حالا به ارزان عرض میکنم که این یعنی چه، نرخ بیکاری از این هم بالاتر بود. نرخ بیکاری رسمی اصلا نشون نمیده که میزان بیکاری چقدره. حالا گزارش های دیگر رو میخونم. مسئله اینه که چند درصد از مردم امریکا تو بازار کارن، برای اینکه یه عده ناامید میشن، اینا رو جز بیکارا به حساب نمیارن. یعنی اگه به مدت 4 هفته نرن و به طور فعال گزارش ندن که بیکارن و دنبال کار میگردن، جز بیکارا دیگه به حسابشون نمیارن. گزارشات دیگر نشان میدهد که اقتصاد امریکا در این چند ماه تحرک خود را از دست داده است. صنایع به ویژه صنعت نفت سخت ضربه دیده. ما میدونیم که در ماه سپتامبر آقای جان کری رفت به عربستان و به همتایان عربستانشون گفت که قیمت نفت رو بیارن پایین، یعنی سیلی از نفت تو بازار بندازن که قیمت نفت بیاد پایین. حالا ضربهشو خودشون دارن میبینن. یعنی تمام اون شرکت‌های نفتی که میخواستن از طریق فرکینگ، یعنی به اصطلاح تکنولوژی‌های جدید مثلا نفت تولید بکنن، که ما میدونیم تولید نفت رو در امریکا بالا برده بودن، تمام اونا دارن دوچار ورشکست. در حدود 10,000 کارگر رو بیرون کردن. تا یادم نرفته کاترپیلر قرار 10,000 کارگر رو بیرون بکنه. کاترپیلر یکی از بزرگترین شرکت‌های صنعتی امریکاست که میدونید به اصطلاح ماشین‌های صنعتی سنگین می‌سازه. کاترپیلر. اثرات رکود در اروپا و چین اکنون به امریکا رسیده است. آنها که ضربه خورده‌اند کدومان؟ صنعت معدنی یعنی ماینینگ، چوب بری، یعنی معلومه به اصطلاح مسئله چوب بری هم، و تولیدات صنعتی دیگه از جمله کاترپیلر. در عوض کارهای ایجاد شده در بخش پزشکی به اصطلاح امریکا، آره، یکی از منابع درآمد بزرگش الان شده، از همه جای دنیا میان اینجا، مخصوصا ثروتمندای عرب، برای اینکه به اصطلاح چیز بشن. بخش تفریحی یعنی روسپیگری، هتلداری و مهمان نوازی، اینا کار درش پیدا شده. گرچه نرخ رسمی بیکاری ثابت مان، اما میزان مشارکت در بازار کار از 62.6% به 62.4% رسید. حالا من در گزارش دیگه برای عزیزان میخونم که این یعنی چه. مزدها در بخش مالی رشد دو رقمی داشته، اونایی که تو بازار مالی هم معلومه، و در بخش صنعت، فروشگاه ها و صنایع نساجی کاهش دو رقمی 12% داشته. یعنی اونایی که تولید کننده واقعی هم، ولی اونایی که تولید کننده نیستن تو بازار مالی هم به طور عظیمه. اینو بهش میگن رانتخاری، اینو بهش میگن یه اقتصاد غیر مولد، واقعا اقتصادش در جهان سومی میشه. آقای فانک رئیس بانک فدرال کانزاس میگوید به نظرم در اقتصاد در 6 ماه گذشته سرعتش کم شده. تحلیل بانک مورگان استنلی نشان میدهد که کاهش نرخ بیکاری 5.5% در ماه مه به 5.1% در ماه اوت همش در اثر کاهش میزان مشارکت در بازار کار بوده است. یعنی اونایی که ناامید شدن و رفتن از بازار کار بیرون، علتش این بوده که نرخ بیکاری رسمی اومده پایین. در واقع میزان مشارکت نیروی کار واقعی در سنین کار در تمام این مدت زیر 60% باقی مونده، چون میزان مشارکت ممکنه در اثر اونایی باشه که بازنشسته شدن، سنشون از 65 یا 70 به بالاست، ولی در سنین کار که بین 16 تا 65 زیر 60% بوده میزان مشارکت، که پایین تر از میزان قبل از رکود بزرگ است. حال اگر افزایش جمعیت را، اینا افزایش جمعیت را هم به حساب نمیارن، اگر افزایش جمعیت را نیز به حساب آوریم، در حال حاضر 1.7 میلیون کمبود شغل نسبت به پیش از رکود داریم. یعنی به هیچ وجه اقتصاد ترمیم پیدا نکرد. آقای گولد، اقتصاددان بنیاد سیاست‌های اقتصادی، میگوید عرض شود که شمار افراد بیرون افتاده، عذر میخوام از نیویورک تایمز، دوباره 2 اکتبر یه مقاله دیگه توی نیویورک تایمز، شمار افراد بیرون افتاده از بازار کار، یعنی اونایی که ناامید شدن، 6 ماه 1 سال دنبال کار گشته، کار خسته میشه، 200 تا 300 تا اپلیکیشن به قول معروف، ورقه درخواست به این ور اون ور، که این واقعا روحیه افراد رو داغون میکنه. اینایی که این همه اپلیکیشن میفرستن جوابی نمیدن، یا میرن مصاحبه میکنن، اینترویو میکنن، ولی نمیپذیرنشون، بهشون میگه برید حالا بعدا بهتون زنگ میزنیم، روحیه افراد رو داغون میکنه، خسته میشن میرن کنار، یعنی از بازار کار میرن بیرون. شمار بیرون افتاده از بازار کار 350,000 در ماه سپتامبر بیش از ماه اوت، و شمار اونهایی که گزارش دادند شاغلند 236,000 کاهش یافت. این وضعیت نیروی کاره، تعیین کننده است. اگه بخوایم یه اقتصادی رو روش قضاوت بکنیم، میزان مشاغل رو، نه تنها میزان مشاغل رو، باید ببینیم مشاغلی که به وجود میاد آیا در علم و تکنولوژی و صنایع و تولید، و یا بازار مالی، اینایی که تمیز میکنن خونه ها رو، اینایی که به اصطلاح کمک پرستارن، هوم اید یعنی نوکری و کلفتی، کلی اینا کار به وجود میارن، نگهبانی، پلیس، ارتش، جاسوس های خصوصی، چقدر به اصطلاح چیزهای خصوصی هست، مثلا چیزهای مثلا بجز FBI و چیز کلی به اصطلاح جاسوسای خصوصی وجود داره، شرکت‌های خصوصی که جاسوسی بکنن. یه خبر دیگر رو من از CNS که دستراسی هم هست، CNS News، 2 اکتبر مال دیروزه، 94,610,000 امریکایی بیرون از بازار کار که 579,000 بیش از ماه اوته، یعنی ناامید شدن رفتن بیرون. این میزان از بیرون افتادگان از بازار کار در 38 سال گذشته سابقه نداشت. بنابراین اونهایی که در بازار کار مشارکت دارن فقط 62.4% که اینو قبلا از نیویورک تایمز هم برای عزیزان گفتم. جمعیت از 16 سال به بالا تا 65 سال که در ارتش نیستن، در بیمارستان نیستن، در زندان نیستن و یا در آسایشگاه نباشن، این جمعیت امریکا 251,325,000 که 156,715,000 مشغول کارن، یعنی 62.4%. بنابراین یه گزارش، فکر میکنم فرصت باشه من یه گزارش دیگه هم برای عزیزان از جهت دیگه بخونم که این از رابرت رایش هستش، از Common Dreams، مال 24 اوته. عرض شود که رابرت رایش، عزیزان میدونن که وزیر کار زمان کلینتون بود. آنچه که برای اولین بار در 100 سال گذشته اتفاق افتاده این است که کار موقت، پاره وقت، نیمه وقت و غیر ثابت، یعنی بدون امنیت شغلی و درآمد ثابت، با سرعت برق‌آسایی گسترش پیدا کرده. عزیزان دقت بکنن که من در مقاله یا مقالات قبلی که خوندم راجع به میزان بیکاریه اونایی که از بازار کار بیرون افتادن، حالا اونایی که کار دارن، رابرت رایش راجع به اونایی داره صحبت میکنه که کار دارن، منتها کارشون پاره وقت، نیمه وقت، غیر ثابت و به اصطلاح و درآمد ثابتی هم ندارن، که این اونایی که شاغل هستن دچار بیماری روانی میکنه. طبق برآورد اقتصاددانان در 5 سال آینده 40% از نیروی کار و در عرض 10 سال آینده عرض شد که اکثر کارگران، که این فرق نمی کنه چه تولید کنندگان نرم افزار باشن که یقه سفیدن، چه روزنامه نگار باشن که بازم یقه سفیدن، چه راننده تاکسی، چه کارمند دفتری، چه تون‌نویس سناگرافر، تون‌نویس، چه پرستار بچه، چه آرایشگر، چه لوله کش، چه برقکار، چه مدرس دانشگاه و یا پرستار، همه به همین سرنوشت دچار خواهند شد. مزد و حقوق ممکن است بالا باشه، اما ناممکن و نامطمئن و غیر ثابته. اینایی که مشغول کارن و یک مریضی یا هر اتفاق دیگر ورشکستگی می آورد. طبق آمار کارگران امریکا بیش از هر کشور دیگر پیشرفته کار میکنن. حالا آمارشو داره که کارگران امریکا در سال 137 ساعت از کارگران ژاپنی، 260 ساعت از کارگران انگلیسی، 499 ساعت بیش از کارگران فرانسوی کار میکنن. 86% از مردان امریکایی و 66% از زنان امریکایی بیش از 40 ساعت در هفته کار میکنن. ولی همه اینا تأمین شغلی ندارن. عرض شود که میزان فشار روحی یعنی استرس از عدم امنیت شغلی اکنون 25%. 25% از اونایی که کار میکنن دچار استرس هم. 1 دهه پیش فقط 15% بوده. یعنی در عرض همین 10 سال گذشته چند درصد؟ 10% بهشون اضافه شده. کار در ساعات، کار در ساعات نامنظم، غیر ثابت و ناجور، قدرت تشخیص و شناختاری، یعنی cognition، cognitive power، که تو تشخیص بدی افراد رو، بشناسی افراد رو، در 6.5 سال، 6.5 سال نسبت به افراد با کار منظم کاهش میده کسی که اینجوری کار میکنه. به دلایل بارا آمارگیری های رسمی هم درآمد و هم میزان مشاغل را بیش از آنچه واقعیت دارن نشان میده. امنیت و ایمنی شغلی، تأمین اجتماعی، جبران خسارات شغلی، حق بیکاری، بیمه پزشکی، همه زیر سوال رفته و دارن از بین میرن. من فکر میکنم وقت من تمامه. این بحثا رو ادامه میدیم هر شبت که هم جنبه های تئوریکش رو و هم خبریش رو. به این ترتیب من با تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.